بودن که در این بانک امام گرفته تا مقام معظم رهبری و همه آیت الله بهشتی و آیت الله مطهری و خیلی بزرگان که معلوم به یاد ندارم، یکی از بخشی از سهامدارای ما بودن
در سازمان اقتصاد.
در سازمان اقتصاد البته خیلی مختصر شاید امام
به عنوان برکت،
بله به عنوان همین قد که اسمشون بود برای اونجا. خیلی متاسفانه دیگه این همینطور ادامه داد با همین عنوان، فقط تونست صندوق‌های رو زیر پوشش بگیره. خب قبل از این قانون اخیری که در مجلس مجوز صادر کردن که سازمان اقتصاد اسلامی میتواند صندوق‌های رو که با مقررات خودش بخونه زیر پوشش گرفت، که ما حدود 1000 تا صندوق الان زیر پوش سازمان اقتصاد اسلامی هست، ما در این به این اعتقادیم که حتما امکان این هستش که ما منطقه متاسفانه گرفتاری ها و یه مقدار هم کسانی که مؤسس اینجا بودن به دلیل که سنشون بالا رفته شاید نتونستن این رو جلو ببرن، الان هم معتقدیم که امکان این هست با وجود صندوق ها و عزیزانی هستن که میتوانن که سهام بخرن و ما بانک اسلامی رو باید این کار رو بکنیم و بالاخره بانک اسلامی هستش که میتونه رونق اقتصاد رو در بر داشته باشه. یقینا اینکه حالا با برگردیم به همون مسئله بانک ها که بحث کردم که ام الفساد مسائل کشور ما هستش، حالا علی رغم اینکه خب بالاخره نحوه عمل کردشون هم در مجلس مطرح شد به امضای شورای نگهبان هم رسید، ولی اون چیزی که در قانون هست و اون چیزی که در عمل انجام میشه از زمین تا آسمون متفاوته. یعنی هیچ بانکی اون شرایطی که باید رعایت کنه رئیس بانک نیست. البته فقط یک طرف رو نگه، اون کسی هم که میخواد بره برای گرفتن این تسهیلات، اونها هم موظفن که مقررات رو مطالعه کنن، ولی هیچ کسی ما نبوده. همینقدر که بانک میره چند تا علامت میزن، چند جا رو امضا کن و بگیر. ببینید انسان هایی که درگیرن و کسانی که در تولیدن درگیرن، اینها متاسفانه مبتلا میشن به گرفتن پول برای کارهاشون، ولی هرگز پول با این صورت با صورت بهره این جوابگوی تولید نیست و خیلی از مواقع اینها در یک وضعیتی قرار میگیرن که شاید چند سال به چند سالی که تمدید میشه بانک هم پولی وجود نداره. فرض بگیریم اگه کسی 10 میلیارد گرفته، بعد از یک سال 13 میلیارد باید پرداخت کنه. بانک برای اینکه رسوایی براش پیش نیاد مجدداً این رو تمدید میکنه، تمدید به صورتی که یک پرداخت میزنه، یک دریافت، و 13 میلیارد سال آینده تبدیل میشه به 17 میلیارد. شما ببینید در از 3-4 سال چندین برابر باید پرداخت کنه، در صورتی که اون مرکز تولیدی هرگز امکان نداره و چنین چیزی هم در دفاتر اینها یک چیز سوری هست، نشون میدن مبلغی رو داره ولی در اصل مبلغی وجود نداره. همین الانشه که مجلس شورای اسلامی اومد تصویب کرد تمام معوقه ها و مسائل جرائم و پخشید، باز هم خیلی از اینها علی‌رغم این همه تحصیلاتی که داده شد هنوز امکان نداره. لذا بانک در ایران به نظر من یکی از موانع بزرگی هست در تولید. در تمام دنیا علی‌رغم این که اسلامی هم نیستن، بهره اون و سود اون بین 3-4% بعضی‌ها کمتر از این هم هست. ما در کشور ما حدود 8% میانگینش هزینه میشه برای بانکای ما که هرگز این مقنون به صرفه نیست. خب ببینید جایی که به آسانی وقت از این طرف هم قانون گذار اومده سپرده گذاری رو معاف کرده، در صورت که این به نه خطر حریق داره، نه سرقت داره، نه ورشکستگی داره، همه اینا رو به دنبال داره. بی خطرترین و از این طرف خب مردم طبیعی هستش که رغبت مردم به سپرده گذاری هست. اگر بیاد در تولید این بخواد بشه، تولید خطرات زیادی رو داره. درسته برکه آتش خیلی بیشتره، این درسته که در زندگی اثر خودش اون چیز که بهرهیه میذاره و غیر از بهرهی منافع خوبی برای، ولی در این حال تو افراد ظاهر امر رو میبینن به بانک میذارن. لذا به نظر من یکی از جاهایی که تولید رو به کلی مختل میکنه و تعطیل میکنه این بانک و این سودهای مرکبی هستش که یکی پس از دیگری گذاشته میشه. و از اون طرف هم بالاخره در اسلام این همه صحبت، شاید در مواقع مختلف دولت حرکاتی رو میکنه که بتونه بانک‌ها رو حفظ کنه. این صحبت شاید یه مقداری سنگین باشه برای دولت هم. خیلی از بانک‌ها به نظر برسه وضعیت خودشون رو در این افزایش قیمت دلار خودشون مجددا پیدا کردن، در صورتی که به نظر ما میرسه تو اوضاع خوبی نداشتن. لذا بانک در ایران باید از این وضعیت برگرده و به صورتی باشه که مردم بتوانند که پولهاشون رو سوق بدن به تولید و این وضعیت از این وضعیت ما در بیان. و یکی از بدترین کارها موقع که به بانک میره، این که اسلام هم اینقدر تأکید داره برای این که به کار باشه، برای این که اشتغال ایجاد بشه، اشتغال که شد خیلی از فساده هم بمیره. لذا خیلی چیزها در کنار این بانک ها هستش که امیدواریم که انشاءالله یه روزی برسه، علی‌رغم این که خلاصه هی مطالبی رو گفته میشه و اونها هی پاسخ میدن که پاسخ ها منطقی نیست به نظر. خب همه خیلی از مراجع هم اشکال دارن راجع به اینا. امیدواریم انشاءالله یه روزی برسه که بالاخره ما بانک ربایی در کشورمون انشاءالله نداشته باشیم و مردم بتونن که در سایه مسائل اسلامی زندگی خود
رو. برگردیم به موضوع بانک اقتصاد. اون بانک اسلامی که مد نظر شما و همفکرانتون بود در ابتدای پیروز انقلاب اسلامی، چه ویژگی هایی داشت، چه مسیر و چه هدفی رو قرار بود که دنبال بکنه؟
ببینید، اولین چیزی که ما بعد از که انقلاب شد این فکر افتادیم که بالاخره یک کشوری که مسئله نام اسلام و یدک میکشه همه چی او باید، حالا خیلی چیزا ممکنه نشد اونطوری که میخواستیم، ولی ما با توجه به مشغله‌ای که راجع به صندوق‌ها داشتیم فکر کردیم این کار به آسانی میشه. اگر میتوانستیم و موفق میشدیم خب بالاخره کار بسیار خوبی بود. خب این کار کمک تولید بود، کمک زندگی مردم، مشکلات مردم، رافع خیلی از مشکلات مردم میتونه باشه. ولی متاسفانه نشد دیگه، موانعی ایجاد شد، دولت موقت که نذاشت، ما بقی هم اعتقادی تا امروز کسی پیدا نکرده به این موضوع. ولی اگر اعتقاد و عزمی برای این باشه به نظر من میرسه که هیچ مشکلی نخواهد.
سازمان اقتصاد چقدر تونست اون مسیر رو دنبال کنه؟
به نظر من هیچی. این که ما تونستیم در یک حد محدودی، اون رو هم در چارچوب صندوق‌های قرض‌الحسنه. مسئله بانک عملیات گسترده‌ای رو داره. ما عملیاتی که الان در سازمان و صندوق ها داریم بسیار محدوده. خیلی شما میدونیم دادن ارز و گرفتن ارز و مسائل داخلی و خارجی و خیلی از مسائل رو اگر بانک باشه جل طبق مقررات بانک میتونه انجام بده، ولی ما الان بسیار محدودیم. حتی در رابطه با چک درسته ممکنه به شکلی چیز بشه، اما به عنوان حواله است، قانون چک هم درش ساری و جاری نیست. شما میدونی الان کسانی که با صندوق ها بیشتر دارن کار میکنن فقط کسانی که اعتقاد دارن و ایمان دارن به صندوق ها که میدونن که چی کار میکنن، وگرنه ما اون تسهیلاتی که بانک ها میدن و به طور طبیعی اونها رو نمیتونیم بدیم. تشکر میکنم از همه کسانی که اصلا به عنوان کار خیرشون بیشتر اونجا پسندازشون و پولهاشون کار.
برای همین سازمان اقتصاد و صندوق‌های قرض‌الحسنه هم در خاطرات افراد مختلفی می‌بینیم یک سری محدودیت‌ها و شاید بشه گفت یک سری کارشکنی‌ها در دهه 60 اتفاق افتاد.
آره ببینید
آقای میرواسته در کتابشون گفتن
آره
سال‌های انزوا
خوده زیاد بیانش رو ببینید. ما همون صندوق اندوخت جاوید مکرر ساواک مزاحمت برای ما ایجاد میکرد، مکرر
ساواک بود بعد از
بله خیلی ها رو مرتب میمردن ساواک و اونجا اذیت میکردن. این که شما پول رو به کسانی میدین که در مقابل نظام هستن. اون موقع هم البته ما پاسخهایی داشتیم که ما کاری به این کارا نداریم، ما احتیاجات مردم برآورده میکنیم. خیلی هم کلنجار رفت ساواک، ولی به حمدالله نتونست که حریف بشه. پاسخهایی رو داشتیم براش. و بعد از انقلاب حالا با یه شکلی دیگه، خب ما در یکی دوتا دولت با توجه به اینکه احساسشون این بود، باز هم ما مثلا فرض میکنیم که به یک گروه خاص وام میدیم که اصلا یه همچی چیزی امکان نداره. کسی که میاد امکاناتی رو میخواد، کسی که میخواد خونه بخره، اصلا این خط کشی شده نیستش. ولی علی رغم این مشکلات رو به مجلس کشوندن، داد و بیدادها و مسائل متعدد شد و بالاخره ما هنوز گفتم همین جدیدن هم دوباره دارن یک برنامه هایی رو برای سازمان اقتصاد اسلامی تدارک میبینن. گفتم ببین ما به این سادگی کنار نمیریم. قبل از انقلاب ما خیلی بر رفتن، بعد انقلاب چندین بار بر رفتن. ما اطمینان داریم به راهی که داریم میریم، به این سادگی ول نمی کنیم. چرا قانون یه موقع بیاد یخ ما رو بگیره اصلا نذاره قوم کار چیز خودش؟ ولی با این حرفا و با مسائل ریز و درش از میدون در نخواهیم رفت، چون بالاخره یکی از سنت‌های الهی هستش، بهش هم اعتقاد داریم، تا آخر هم به این ادامه میدیم، مگر اینکه دیگه همه جوره با ما مقابله کنن. ولی بعیدم میدونم. بالاخره شما شاید در ایران کمترین کسی باشه، حالا غیر از اونهایی که امکاناتی خوبی دارن، کسایی که در سطح پایین جامعه هستن، چون بالاخره یه بار دو بار از این صندوقا وام گرفتن. اونها میدونن که به چه راحتی وام رو میگیرن و چقدر پرداخت که میکنن بدون یک ریال اضافه پرداخت کردن. خب اینها نمیشه که این فضا رو برای این صندوقا آلوده کرد. لذا اگر کسی مسئولی بخواد بالاخره مقابله کنه، در مقابل افکار عمومی قرار میگیره. من پیشنهاد میکنم یه موقع همچین اشتباهی رو دولت‌ها و بعضی از شخصیت‌ها نکنن.
این به همون ناراضی تراشی که در برنامه قبل اشاره کردید برمیگرده؟
حالا یه مقدار اونه، ولی بعضی واقع اینها خلاف به مردم میگن. اینها اومدن مؤسسات مالی که خودشون مجوز دادن، اینا هیچ کم صندوق قرض و اسنادی نیستن. تعداد هایی که امروز بعضیشون به محاکمه کشیده شدن، هیچ کدوم اینها صندوق قرض الحسنه نیستن، هیچ کدوم اینها در رابطه با سازمان اقتصاد اسلامی نیستن، هیچ کدوم اینها مردمی عمل نکردن. اینها اکثرا مجوزهای مؤسسات مالی، اینهایی که امروز با اسمهای متاسفانه مقدس مشغول به کار کردن، امکانات مدیون گرفتن، مردم زحمت دار، یک دونهشون به صندوق های قرض الحسنه و به افراد متدین جامعه مربوط نیست. اگر یه دونهش هست بیان اعلان کنن. من سریع دارم میگم، اگر امروز محسن ما چی فلان فلان همه اینا گفته میشه، اینها همه چیزایی هست که دقیقاً از بانک مرکزی مجوز گرفتن. در صورت که این روز اول بعد وقت از اون هم گذشته نظارت لازم داره. مگه بانک یله و رها پول مردم به راحتی بگیرن هر کاری دلش خواست بکنن؟ خب بعضی مواقع زمانی که میخوان پول مردم رو تعهدشون رو پرداخت کنن، ارزش پول یک پنجم شده و اینو کی میخواد پاسخ بده؟ اون کسی که نظارت نکرده و اون کسی که به ایران مجوز داده، اینا باید پاسخگو بشن. ما صندوق ها رو تقریبا، این همه صندوق هست، نزدیک 3000 تا صندوق هست، حالا 1000 تاش بیلده سازمان اقتصاد اسلامی، تقریبا خیلی نادر، کم و بیشی هم که هست بالاخره از حمایت بعضی جاها برخوردار بودن، وگرنه ما با نظارتی که داشتیم، ما حداقل سازمان سازمان اقتصاد اسلامی حداقل در سال یک بار حسابرسی کامل میکنه هر صندوقی رو، با امکاناتی که داریم حسابرسی میکنیم و اجازه این که اگه مشکلی داشته باشه ادامه بده نمیدیم. خب اگر اینها زیر بلیت بانک ها بودن، آیا امکان داشت بانک این نظارت رو براشون داشته؟ یقینا به نظر ما نمیدونم.
پس با این توضیح که شما دادید، چه صندوق‌هایی که زیر مجموعه سازمان اقتصاد اسلامی هستن، چه سایر صندوق‌ها، خبر اختلاس از صندوق‌ها ما نشنیدیم تا حالا؟
تقریبا نیستش. ممکنه خطا باشه، ولی خطا رو هم سعی کردیم که برای نظام هزینه نداشته باشه. فرض می‌کنیم یک صندوقی ممکنه امکاناتش 5 میلیارد باشه، این باید ذخیره‌ای نگه داره، برای اینکه می‌دونید که دیداری پول هر کی پول به صندوق میذاره موظفن هر دقیقه که مراجعه کرد بهش پرداخت کنن. یه موقع از سر ذوق بیش از اون حدی که باید وام بدن میدن. ما میگیم مثلا 50% تا 60% امکاناتشون رو وام بدن، یهو میاد میده 85%. از اونور مواجه میشه با اینکه مراجعه میکنن پول میخوان، ناگزیره که این کم میاره. سازمان اقتصاد اسلامی در اینجا میاد به یاری. اکثر وام های سازمان اقتصاد اسلامی به صندوق ها درست، این هم برعکسه، یعنی ما از صندوق های که امکانات خوبی دارن دریافت میکنیم، این پمپاژ میشه به صندوق های کوچیک و روستایی. یعنی دقیقاً کاری که وظیفه دولت و رضایت مندی مردم، صندوق ها دارن به کمک دولت میان. این عجیبه که گهگاهی این سر صدا برای چی بلند میشه؟ بالاخره یه کسی که مریض داره یا باید بره نزول بگیره یا اینو بگیره، یه کسی که خونه میخواد بالاخره امکانات ما از فرانچ فراهم بیاریم که حداقل پول داشته باشه برای یه رهنی چیزی دیگه، ما داریم چیز میکنیم. این دقیقا کار دولت هاست، منتها با شکل مردمی بدون آزار بدون هزینه پرداخت میشه. همین یه دونه وام قرض الحسنه رو که بانک ها الان با اسم قرض الحسنه میدن، با یه دونه صندوق دو نفر با هم برن جلو، ببینید که اون چقدر معطل داره و چقدر هزینه داره. این طرف هم ببینه بعضی مواقع به همین مقدار که طرف مراجعه میکنه امضا میکنه، شاید به یک ساعت نگشته وامش رو دریافت میکنه. اونجا بگن اینا اصلا دارن یه همچی چیزی. ما تقریبا بلاوصول کم داریم تو صندوق ها، بدانی که مردم میدونن که اجایی میگیرن که هزینه هم نمیفهم، ولی حالا ابی نداره قرض الحسنه اینا بیان آمار بدن که پرداختایی که کردن چقدر موفقه دارن. اینا تمام آمار داره و کارش مشخصه.
بسیار خب، ممنونم. نکته باقی مونده در مورد صندوق های بانک. در برنامه قبل که فعالیت‌های جناب‌عالی در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب رو مرور می‌کردیم، یکی از جاهایی که اشاره داشتید که فعالیت داشتید بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در بخش املاک بود.
بله.
خب در هفته‌های اخیر تحولاتی رو در مدیریت بنیاد ما شاهد بودیم و یکی از بخش‌هایی که ریاست جدید بنیاد روش دست گذاشته همین املاک هست. این در این باره توضیح می‌فرمایید که چه اتفاقاتی افتاده، چه اتفاقی می‌افته، چرا از 40 سال از انقلاب داره می‌گذره هنوز این بحث‌ها و حرف و حدیث‌ها و حاشیه‌ها در مورد املاک بنیاد هست؟
حالا ببینید، البته این نظر شخصیه، شاید درست نباشه. من هیچ اعتقادی ندارم که دولت در هیچ زمینه‌ای امکاناتی رو برای خودش فراهم. بعضی مواقع دقیقاً همین امکاناتی که داره، درآمد و قیمتش، هزینه‌ای که داره شاید بیشتر از اون چیزی باشه که امکان داره. از اون طرف بالاخره این جزء آیله دولته. یک خانواده آیله من گرفتاریشون زیاده، دولت هر چی میشه تمام اینها رو باید از خودش جدا کنه. دلیل نداره ما حالا به هر دلیلی بالاخره اموالی و مسکنهایی متعلق به بنیاد مستضعفان، خب اب نداره، بالاخره کسانی در کشور خیانت کردن، مصادره شده، چنین شده، این باید تبدیل بشه به اونجایی که بتونه تزریق بشه که اقتصاد مملکت رو رونق بده، اونجایی که پا برهنه ها بتونن به این همه ولی نعمت های ما هستن، ولی نعمت های ما هستن، باید از این امکاناتی که بالاخره در یه عمری طاغوتی ها بردن امروز باید بهرش به قشر ضعیف جامعه برسه. دلیل نداره که کارخانه داشته باشه، دلیل نداره که املاک داشته باشه. من اگر نظر من سیاست رو می‌خواستی، من حاضر نبودم یک دونه ملک و یک کارخانه در بنیاد مستضعفان همه رو می‌دادم و می‌فروختم بخش خصوصی فعال بشه کارش بکنه، اونهاش هم تبدیل می‌کردم حالا یا به مسکن برای جوانهایی که اصرار دارین ازدواج بکنن، تمومش می‌کردم در از یک سال.
شما در اون وقت چه کردین؟
ما اون موقع که بودیم مشکل بود، ولی من به شما یه چیزی بگم خیلی عجیبه، با مسئولیت خودم اون موقع نذاشتن بقیه رو. اولین ساختمان با امضا فروختم، علارغم اینکه شما میدانید که تو کشور ما به این راحتی تهمت ها وجود داره، ولی من به لحاظ اینکه زیاد نگران این چیزا نیستم، هر جا میرم چه در شرکت فرش بودم چه در
شرکت فرش قبل از بنیاد بود یا بعدش بود؟
نه بعدش بوده شرکت
هنوز گرفتار اون اتفاق
نشده. نگران این نبودم، ولی به لطف خدا هم چون هیچ موقع مشکلی نداشتم، هیچ گیری تا امروز نکردم و چیزی هم ندارم.
بعد شخصی نبودی،
حتی اگر مشکل هم بخورم در رابطه اون هدفی که داشتم هیچ نگران هیچی نیستم که برام پیش بیاد اینا. لذا
می‌خواستید بگید که اون موقع شکردی
اقتدار مدیریت باید جلو برد و این کار رو من هر جا باشم این کار رو میکنم.
اون موقع روش شما چه بود در بنیاد در بخش املاک؟
ببینید اون موقع البته زمانی بودش که هنوز شناسایی نشده بود، امکانات بنیاد خیلی محدود بود. من یادم هستش که شاید 7-8-10 شب یا بیشتر شبانه روز ما نرفتیم مثل منزل. عزیزانی که شاید اکثرشون هم حقوق دریافت نمی کردن از کسبه بازار ما آوردیم اونجا، اینها رفتن پی شناسایی. خیلی از املاک در اون مقطع پیدا کردیم. البته هنوز هم به نظر من میرسه که اونطور که باید و شاید شناسایی نشده، ولی ما توی کارنامه‌مون داریم مقدار زیادی از امکانات و املاک در اون مقطع شروع کردیم، کلاسه بندی کردیم، کد بندی کردیم، تقریبا یک جای آماده زین شده برای اینکه اون موقع تحویل بدیم.
40 سال بعد از پیروزی انقلاب از بنیاد، اون سالهایی که شما بودید بعد تحولاتی که اتفاق افتاد، چرا هنوز این بحث و جدل ها اتفاق افتاد؟ هنوز
مثل خیلی چیزا توی ایران، مثل اقتصاد ایران، اقتصاد ایران دولتی هنوز دولتیه. خب از اول خیلی معتقد بودن که بس برگرده. این بدبختی رو ما از همین داریم که اون چیزی که شده حاضر نیستم که بالاخره عزمم ندارم برای اینکه یک تحولی ایجاد کنم. عرض کردم که مقام معظم رهبری سال 84 که ابلاغی از 34 دادن، بعد از یک سال خوردهش این مطلب فرمودن که من فکر کردم انقلابی میشه. دیگه بالاترین مرجع کشور رهبریه و از همه هم دلسوزتره. اگه قرار باشه دلسوزی باشه برای نظام و انقلاب و کشور و قشر ضعیف جامعه، کسی نمیتونه مدعی بشه. منطقه بالاخره هم انجام ندادن، هم به نظر من میرسه که تو جامعه ما شک نکنیم که نفوذی ها نمیذارن کارهای درست پیش بره. وگرنه اگر قرار بود 84 شده، باز 2-3 سال بعدش دیگه مسائلی که مقام معظم گفته زمین نباید میمون. الان 14 سال از این میگذره. خب بیان با صراحت بگن این چیزی که دستوری که مقام معظم رهبری داده، دستوری که اصل کلان اقتصاد در اختیار مقام معظم رهبریه، حق نداره کسی دخالت کنه. اگر مجلس و جای دیگه هم میخواد کاری بکنه، باید در راستای سیاست کلان مملکت که وظیفه مقام معظم رهبریه، خب نبیاد درگیر ریزکاری ها بشه. گفته که آقا اینا رو واگذار کنی، چرا اینقدر معطل کردن؟ خب چه فرق میکنه؟ حالا بنیاد مستضعفان هم یکی از اونها. به نظر من میرسه که باید یک پوسندازی قوی در این رابطه بشه و کار رو به مردم سپردن، منتها اشتباه نشه، با رانت انجام نشه. قبل از اینکه این مسئله بشه باید نظارت کامل بشه که اولا جرأت مردم برای خرید این زیاد بشه، که خیلی الان به لحاظ همین مسائلی که تو کشور هست رغبتی برای اینکه بیان این بنگاه ها رو بخرن ندارن. بعضی ها که رغبت دارن، بعضی هاشون بیشتر از رانت استفاده میکنن، که خب شما خیلی هاشون شاهدی بعد از این چیز میگن که قیمت مثلا همون امکاناتی هم که تو خود کارخونه بود نبود، حالا زمین و ماشین آلات و همه این چیزاش هم بمون. در صورتی که همه اینها با آیین نامه میشد، آیین نامه ای که اگر کسی توانست که وضعیت موجود رو چیز کنه یه قیمت داشته باشه، اگر توانستش که اشتغال رو به هر درصدی که افزایش داد امتیاز بهش بدن، خب این رغبت پیدا میشه. از اون طرف هم واقعا اگر قرار جای بفروشن باید اطلاعات کاملش در اختیار مردم قرار بگیره، نه در اختیار یه افراد خاص که اصلا کسی دیگه هم جرأت نداره. حالا اینا چیزاییه که اگر قرار باشه فروش باشه باید یک تیم متدین معتقد بدون رعایت بعضی از مسائل رانت و اینجور چیزا اینها انجام بشه. به نظر من میرسه که میتونه این کار رو انجام.
این شناسایی املاکی که شما انجام میدادید با هدف این بود که به فروش برسه به دست کسانی که خریدار بودن؟
نه، حالا ببینید اون موقع هنوز ما باید این امکاناتی که از طریق دادگاه ها واگذار شده و به بنیاد فعلا اون موقع واسه جمع جو میکردیم، ولی میتونستیم به موازاتش هم بفروشیم. اینکه حالا همین نیت من یکی از افراد بودم، شاید عزیزانمون بودن که اختیارات بیشتری هم داشتن، ولی بالاخره واسه مجوزهای اونها دریافت میشد، رئیس بنیاد دریافت میشد، بعد واحد املاکش برای مسئول داشت، بعد ما زیر مجموعه بود. در صورت به نظر من اگر چنین عزمی بود تا حالا باید اصلا دیگه چیزی به عنوان بنیاد مستضعفان نداشته باشیم. خب امروز چیزهای دیگه هم هست، بعد از 30-40 سال دیگه هنوز نباید حالت بلا تکلیفی در کشور وجود داشته.
این روش رئیس جدید رو شما میپسندید اقدام اخیری که در اون یکی از ساختمون‌ها داشت؟
بسیار کار خوبی کرد، حالا در کمیته امداد بود.
نه، در اولین روزهای بنیاد ایشون یکی از ساختمان‌های متعلق به بنیاد رو یه چند ساعتی پلم کرد، ساختمان دانشکده خبر بود و گفتش که عمدن اینجا رو برخورد کردیم که دانشکده خبر از خبرش بپیچه. منتها خب خیلی حاشیه در رسانه‌ها پیدا کرد که آیا مثلا آقای فتاح سراغ ساختمان فلان شخصیت همگروهی و همفکر خودش هم میره یا خیر.
به نظر من شاید با همین هدف آقای فتاح رو مقام معظم رهبری، به نظر من میرسه، نمیگم اینطور درست هست، فکر میکنم که با نقش واگذاری و تکوندن، شما اولین کاری که تو کمیته امداد کرد شما یک کار بسیار عالی کردیشون که اون ساختمانی که در سوهانک بود بالاخره واگذار کرد، امکاناتش رو بالاخره تونستش که در یک جای بسیار ساده مسائل شد که امکانم داشت. به نظر میرسه که با این سیاستی که ایشون داره فکر میکنم که همین فروش و این چیزا و یکی چیزی که از ایشون سراغ دارم، فرد بسیار متدینیه، ملاحظه هم نداره، ممکنه انسان اشتباه بکنه ولی حتما با قصد اشتباه نمیکنه. ایشون نیتش این هستش که مسائل حل کنه. آقای فتاح هم خودش هم خانوادش خانواده این متدینی هستن. من یه چیزی رو از ایشون قبلا در یه سدی که می ساختن که ایشون مسئولشون
وزیر نیرو بودن
و یه عزیزی هم که مسئولیت مالی اونجا رو داشت که من به خوبی می شناسم، میشه که بررسی کرد. پروژه ها معمولا هم از نظر زمانی طولانی تر میشه از اون قرار اولیه، هم از نظر مبلغ بالاتر. خب من خبر دارم که اونجا این سد هم از نظر زمانی زودتر برآوردی کرده بودن کمتر از اون برآورد شد و بسیار خوب انجام شد. این حکایت از این میکنه که آقای فتاح تقریبا همکارایی هم که میگیره همکارای متدین میگیره، که امیدواریم که این دقتی که داشته همچنان داشته باشه. یقینا آدم متدین به خلاف نمیره و به نظر میسته که اینجا موفق باشه. من اینطور احساس میکنم از ابی اولش.
انشاءالله. به نظر جناب علی با این سابقه ای که در بنیاد داشتید علاوه بر املاک چه تحولی در بنیاد مستضعفان باید اتفاق بیفته و وقت چه اثری رو میتونیم در عرصه اقتصادی و اجتماعی ببینیم؟
حالا ببینید فقط املاک نیستش.
بله، عرضم اینه که در کدام بخش باید تحول اتفاق بیفته.
کارخانجات عجیب و غریبی داره. خب خیلی هاشون ممکنه خیلی مقرون به صرفه باشه، مثلا صنعت فولادشون اینها و جاهای مختلف. حتما باید بریز و به پاچه هایی که هست ایشون اول دقت کنه. حتما کارخانجات باید سرپا باشه اگر قراره برفوشه، چونه نباشه خدای نکرده یک بنگاهی بیفته، بعد طبیعیه که اون قیمت خودشو نخواهد داشت. به نظر من میرسه که همونطور که همه چی بنگاه ها باید واگذار شه، فقط املاک دی، امکانات، سهام، چیزهای مختلف داره. بالاخره با واسه به اینجا برسیم که دیگه بنیاد مستضعفان یه حد آخری داره. این کی هست؟ ما هرچی زودتر باشه من به نظرم میرسه که دست و پای دولت جمع بشه و
یعنی به نقطه ای برسه که دیگه بنیاد موضوعیتی برای فعالیت نداشته باشه.
من اینجوری معتقدم. حالا البته نظر بزرگان هرچی باشه، در درجه اول هرچی مقام معظم رفتن ما سم
این در راستای همون اصل 44 باید اتفاق بیفته.
حالا این هم ممکنه بخشی باشه، بخشی از اونهاست. بالاخره وزارتخونه ها بنگاه های متعددی دارن که در اونجا حالا بنیاد بازم به خیلی بهتر از اونهاست، ولی در اونجا خیلی مشکلاتی داریم که این بنگاه ها خیلی از بودجه های دولت رو اصلا بیبلعه. اگر اینها نباشه دولت خیلی راحت و اموراتش میگذره، خیلی بودجه ها رو به راحتی میتونه برنامه‌ریزی کنه. در اینجاها جز این که همه اینها رو باید پاسخگو باشه، اگه مشکلی پیش بیاد همه اینها رو مشکل رو به گردن دولت می‌ریزن. ولی در این موضوع اگه دست مردم باشه طبیعی هستش که این که دولت باید پاسخ بده، مردم پاسخ بدن، مردم هم خوب بلدن مدیریت کنن با کارمند و کارگرشون بلند خیلی
کسی مردم باشه. یعنی چی؟ یعنی یک کارخانه، یک مجموعه اقتصادی، همین مثال هایی که زدید مثلا در جاهایی که زیر مجموعه بنیاد